بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. بقی الکلام فی وجه جعل الامام علیه السلام الاحتیاط فی النکاح هو ابقاؤه دون ابطاله مستدلا به انه یکون من قل ولد مع ان الامر فی الفروج کالاموال دائر بین محظورین ولا احتیاط فی البین و یمکن ان یکون الوجه فی ذلک ان ابطال النکاح فی مقام الاشهال والاشتباه یستلزم التفریق بین الزوجین علی تقدیر صحت واقعا فتتزوج المرأه و یحصل الزنا بذات البعل بخلاف ابقاء فإنه على تقدير بطلان النكاح لا يلزم منه إلا وطي المرأة الخالية عن المانع وهذا أهون من وطي ذات البعل فالمراد بالأهوت هو الأشد احتياطا وكيف كان فمقتضى هذه الصحيحة أنه اذا حکم به صحت نکاح الواقع من الفضولی لم یوجب ذالک التعدی الی الحکم به صحت بیع الفضولی. نه لو ورد الحکم به صحت البیع امکن الحکم به صحت نکاح لان النکاح اولا به عدم الابطال کما هو نص الروایه ثم ان الروايه و ان لم يكن لها دخل بمساله الفضولی الا ان المستفاد منها قاعده کلیه هي ان امضاء العقود الماليه يستلزم امضاء النكاح من دون العكس الذي هو مبنى الاستدلال في مساله الفضولی هذا ثم انه ربما يؤيد صحة الفضولی بل يستدل عليها بروايات كثيرة وردت في مقامات خاصة مثل موثقة جميل عن ابي عبد الله في رجل دفع الى رجل مالا ليشتري به ضربا من المتاع مزاربة فاشترى غير الذي امره قال هو زامن و ربه بینهما على ماشرته و نحوها غیرها الواردت فی هذا الباب فانها ان ابقیت على ظاهرها من عدم توقف ملک ربه على الاجازه کما نسب الى ظاهر الاصحاب و عد هذا خارجا عن بیع الفضولی بالنس کما فی المسالک و غیره کان فیها استیناس. بحث بر سر دلیلی بود که شهید و دیگران به او تمسک کرده بودند، صاحب ریاض، و اون فحوا و اولویت بود. فرمودند روایاتی داریم در باب نکاح عبد، در باب نکاح حر، که اگر عقد نکاح فضولی انجام گرفت این عقد صحیحه، طرف وقتی اجازه داد عقد صحیحه. خب نکاحی که بناش بر احتیاط و اهمیت است وقتی با عقد فضولی صحیح شد، پس بی به طریق اولا می باید صحیح باشه. منتها شیخ فرمودن این اولویت بهش خدشه وارد شده و به این اولویت اشکال وارد شده. اشکال در رابطه با رد عامه هست. عامه هم شبیه همین حرف را زدن و امام حرف آنها را رد کرده. از رد حرف عامه رد این اولویت هم ثابت میشه. برای این که امام علیه السلام فرموده است این چه جور و ظلمی است که در فتوا عامه داده اند که گفته اند اگر چنانچه کسی وکیل کسی بود برای انجام عقدی، چه عقد نکاح چه عقد بیع، و موکل این وکیل را عزلش کرد اما به وکیل اعلان نکرد، وکیل معزول اگر عقد نکاح واقع کند عقدش باطل باشه، اما اگر چنانچه عقد بیع واقع کند عقدش صحیح باشه. این چه ظلمی است؟ اگر چنانچه عرض شود که عقد نکاح باطل بود باید عقد بیع صحیح باشد، پس اگر یک جایی گفتن عقد نکاح صحیح است به طریق اولا باید عقد بیع صحیح باشد، این را هم ما استفاده نمی کنیم. حالا امام فتوای عامه رو این جور رد کردن، فرمودن نکاح اولا به احتیاطه، نکاح اولا به دقته، و دقته در نکاح اقتضا می کند که حتی المقدور ما قائل به صحت نکاح بشیم، نگوییم عقد نکاح باطله. پس احتیاط و رعایت و دقت موجب می شود که تا اونجا که ممکن است عقد نکاح را تصحیحش بکنیم، اما در بی اگر ما قائل به صحت هم نشدیم عیبی نداره، ایرادی ندارد. بالاخره اگر بی باطل بود از کیسه مشتری که مسمن را میخواد بگیرد چیزی نرفته، چون سمن بر میگرده به ملک خودش، عوضش میاد. اما در نکاح اینجور نیست. وقتی عرض شود که نکاح را باطل دانستیم، این شوهر صاحب اختیار بوز بود و فرزند میخواست از او متولد بشه، بعد از آنی که عقد نکاح باطل شد، دست این مرد به طور کلی از همه چاره ها چه میشود؟ کوتاه میشه. پس احتیاط ایجاب میکند که ما بگوییم عقد نکاح صحیح باشد نه مال. و سنی ها که گفته ان وکیل معزول اگر فروشش صحیح است و اگر نکاح کرد نکاحش باطل است، این فتوا جوره، این فتوا ظلمه. فتوای حق این است که عامه بگویند نکاح فضولی صحیح اما بیع فضولی این چنینی اون بیع باطل. این فتوای امام در خصوص این مورد. خب از این فتوا ما اون اولویت را هم رد میکنیم دیگه. پس معلوم میشود اونی که اولا به صحت است چیه؟ اولا به صحت نکاح اولا به صحته. حالا که نکاح اولا به صحت بود، اگر جایی بیعی که اولا به صحت نبود تصحیح شد، باید اینی هم که اولا به صحت هست تصحیح بشه. اما اگر یک جا عقد نکاح تصحیح شد، تصحیح عقد نکاح موجب تصحیح بیع نمی شود، چون عقد نکاح را حقش را بهش دادیم. حق عقد نکاح این است که بگوییم صحیحه. چون حقش این است که بگیم صحیحه، اگر ما فتوا به صحت دادیم مستلزم این نیست که در بیع هم بگوییم صحیحه. بله، بیعی که پا در هوا بود، هیچ اولویتی نداشت، در عینی که اولویت نداشت اولا به صحت نبود. اگر در جایی ما بی را گفتیم صحیحه، پس به طریق اولا باید عقد نکاحی که اولا به صحت است اون را بگیم صحیحه. پس فهوا عکس اون چرا که این بزرگواران فرموده ان فهمیده می شود. با صحت بی صحت نکاح عرشبت که اثبات میشه، نه با صحت نکاح صحت بی اثبات بشه. حالا این قلت که احتیاط ایجاب میکند که بگیم باطله. چرا احتیاط ایجاب کرده است بگوییم عقد نکاح عرض میشود که باید صحیح باشه؟ این چه اولویتی است؟ این چه احتیاطی است؟ و اصولا چه فرق است بین عقد نکاح و عقد بی؟ در بی دوران ام بین محظورینه، یا باید بگوییم معامله صحیحه یا باید بگیم معامله باطله. اگر باطل باشد یک محظور هست، ممکنه واقعا معامله باطل نباشه و ما در مال مردم تصرف کرده باشیم. اگر بگیم صحیح هست، ممکن است در متن واقع صحیح نباشد و مال مردم را بی جهت دست دیگری دادیم. پس علی ای حال دوران امر بین محظورینه و در دوران امر بین محظورین اصلا جای احتیاط نیست. عقل میگه یکی از این دو محظور را تو اختیار بکن، تو ناچاری، تو لابدی، بالاخره یک طرفش را باید قبول بکنی. پس در دوران الامر بین المحظورین جای احتیاط نیست. احتیاط جایی است که آدم برود سراغ چیزی که یقین کند با انجام دادن او تکلیفش را انجام داده. اینجا هر طرفی را که بگیریم ما تو محظور میفتیم، تو احتمال خلاف واقع میفتیم، تو احتمال معصیت میفتیم. پس چجور میشود احد و طرفین احوت از طرف دیگر باشد؟ فرقی بین عقد نکاح و عقد بی نیست. خب پس این که امام فرموده ان احتیاط این است جانب صحت را بگیریم، این از چه بابه؟ میگن از درست است که ما دوران ام بین محظورین است، اما یک طرف محظور ما 1000 درجه محظور است، یک طرف محظور ما 100 درجه محظوره. و اگر امر دائر شد بین محظور 1000 درجه ای و محظور 100 درجه ای، احتیاط میگه شما چه کار بکن؟ 100 درجه ای را بگیر. پس معنای احتیاط این است که اقل و محظوراً را انتخاب بکن، نه این که برو سراغ چیزی که توش اصلا محظور نباشه. اینجا ما از محظور نمیتوانیم فرار بکنیم، اما امر دائر است بین یک محظور گردن کلفت و یک محظوری که یه مقدار گردنش باریکتره. امام فرموده اونی که گردنش باریکتر است اون اولا به احتیاطه، اون محظورش کمتره، اون اشد و احتیاطن هست، اون را بگیر. پس مراد به احوت بودن یعنی اشد و احتیاطن و اقل و محظورن بودنه. از این جهت بهش میگیم احوت. حالا چجور صحت اقل و محظورن هست؟ میگن برای این که اگر چنانچه عقد نکاح را ما باطل بدانیم، بگوییم باطل است، در حالی که در واقع عقد نکاح صحیح بوده. خب وقتی عقد نکاح باطل شد این زن می رود چه کار می کنه؟ شوهر می کنه. وقتی این زن شوهر کرد با شوهرش آمیزش پیدا می کنه. اون شوهر نعوذ بالله داره زنا می کنه شوهر جدید، اما زنای به چی می کنه؟ به زن شوهردار. زنای ذات بل 1000 درجه محظور داره، اما اگر گفتیم این عقد صحیح است و در واقع این عقد باطل بوده است، بالاخره همون شوهر قبلی و همون مرد قبلی با این زن آمیزش داره، پس این زن شوهر دیگری اگر شوهر باشه همین شوهره، اگر هم نباشد این زن اصلا شوهر نداره. خب آمیزش با زن خلیه از شوهر با زن غیر محسن، این زنای غیر محسنه. پس حالا که امر دائر شد، شما ناچارن یکی از دو احتمال زنا را برید سراغش، برو سراغ اونی که محظورش کمتر هست، اونی که زنای به ذات بعل نیست. پس بگو عقد نکاح قبلی چه بوده است؟ صحیح بوده است. دقت فرمودید؟ پس این که امام فرموده است این احوت هست از این بابه. خب ایها العلماء، اگر کسی به ما اشکال بکنه بگه اصلا این روایت به بیع فضولی چه ارتباطی داشت؟ اصلا روایت مال فضولی نیست. این بابا از چه باب عقد نکاح انجام داده بود؟ از باب وکالت، منتها وکالتی که خبر وکالتش هنوز عزلش به او نرسیده بوده است. وکیلی که عالم به عزلش نیست، اگر به حسب ظاهر این وکیل بوده، وقتی وکالتش عزل است که خبر عزلش به گوشش برسد. پس اصلا عقد وکیل ربطی با عرض می شود که عقد فضول نداره. میگن درسته ربطی نداره، ولی ما ربطش میدیم، ما به سریشون ربطش میدیم. بالاخره از این روایت استفاده میکنیم که اذن قبلی شرط نیست، با اجازه کار درست میشه. حالا میخواد وکیل معزول باشد، میخواد غیر وکیل معزول، پس فل جمله استیناس حکم میشود. و اون حکم این که لا یحتاج صحت القبل عقد الی اذن سابق، و بحث ما همین بود دیگه، اگر اذن سابق نبود و فضول مالی را برای مالک فروخ و مالک این معامله را اجازه کرد، آیا صحیح هست یا صحیح نیست؟ پس ما از این روایت می توانیم استیناس بکنیم که اذن قبلی شرط نیست، همین برای ما بس است دیگه. دقت فرمودید؟ پس این هم بگذاریم کنار. از جمله روایاتی که به او تمسک شده است برای صحت فضولی این چنینی، که این چنینی کدام بود؟ اونی که اذن قبلی نبود و اجازه بعدی هست، بیعم برای مالک انجام گرفته نه برای خود فضول. از جمله روایاتی است که در باب مضاربه وارد شده که کسی به کسی پول میدهد براش تجارت بکنه و سودش را بین هم تقسیم بکنه. منتها میگه فلانی شما تجارت پیاز نکن، پیاز یه ذره هوا گرم بشه میگنده سبز میشه، شما مثلا تجارت فرض کن آهن بکن، تجارت چوب بکن، که اگر در مناطق مرطوبی هرچه هم بماند باز چه بشه؟ سنگین بشه، رطوبت به خودش جذب بکنه، توش ضرری خلاصه نباشه. شما در این مضاربه هاتون و تجارت هاتون تجارت پیاز انجام نده. اتفاقا این آقام دید بازار پیاز داغه، رفت مخالفت کرد و با پول پیاز خرید، پیاز را آورد فروخ، تومن تومن هم سود داشت. از امام پرسد آقا این مسئلش چیه؟ امام میگد اگر پیازا گندیده بود ضامن پول خود این آقای عامل بود که خلاف کرده، اما حالا که رفته است و پیازها را فروخته، سود را همون طوری که از اول شرط کرده بودن بین هم چه کار بکنن؟ تقسیم بکنن. خب این ربطی به بیع فضولی داره؟ اینجا الان اصلا مخالفت کرده است، نه تن مخالفت کرده است با این آقای صاحب مال، اما در این حال امام فرمودن چه؟ فرمودن که سود قسمت بشه. خب اگر این که امام گفته ان سود قسمت بشود یک حکم تعبدی است، که امام تعبد فرمودن، این اعمال ولایتی است امام کردن. حالا که این بابا رفت فضولی کرد، من ولی ام، من امام معصوم میگم باید سود بین اینها چه بشه؟ تقسیم بشه. اگر برخلاف قاعده تعبدن امام فرموده است که باید سود بین اینها تقسیم بشه، این بیع فضولی هست یا بیع فضولی نیست؟ بیع فضولی نیست، دقت فرمودید. و تعبدن امام فرموده است که این کار بشه، ولی باز ما از این مطلب یه چیز استفاده می کنیم، این که علا ای حالن اذن و اجازه قبلی شرط هست یا شرط نیست؟ اذن و اجازه قبلی شرط نیست. بیش از این نمیخواستیم، ما در فضولی میخواییم بگیم که اذن قبلی شرط نیست. پس باز از این روایت این مطلب که منظور ما هست استفاده میشه. و اگر بگیم نه، این که امام فرموده از سود بین اینها، چون یکی از مصادیق فضولی میشه، این آقا بعد از آنی که دید سود برده است به این معامله راضی میشود یا راضی نمیشه؟ راضی میشه. و چون راضی شده است بیع فضولی امضا شده، چون بیع فضولی امضا شده است بنابراین امام گفته سود باید بین اینها تقسیم بشه. پس باز ما از این روایت میفهمیم که اذن اول و رضایت اول شرط نیست، بعد از معامله هم وقتی رضایت به دست آمد کفایت میکند یا کفایت نمیکنه؟ کفایت میکنه. پس علا ای حالن چه روایت را به فضولی ارتباطش بدیم چه روایت را به فضولی ارتباطش ندیم، از این روایت هم استفاده می شود که بیع فضولی به این صورت صحیحه. لا یشترط فی تحقق البیع که از اول اذن مالک باشه، نه، بعد هم اگر آمد کفایت می کنه یا کفایت نمی کنه؟ کفایت می کنه. از جمله روایاتی که بهش تمسک کرده اند روایت دیگری است که انشاءالله از رو میخوانیم. دیروز ما این جمله که خوندیم گفتیم که واو میخواد، بعدن من تقریبا خودم سه نسخه مکاسب دارم، شب قبلم دیده بودم، دیشب هم دیدم، در هیچ کدام از این نسخه های ما واو نبود، و واو نباشد باز معنا صحیحه. حالا من معنا می کنم خدمتتون عرض کنم که بله، اجازه بدی، بله، و اما اگر چنانچه ما منات و ملاک را ظهور سیاق کلام بدانیم، که این ظهور سیاق کلام ازش استفاده می شود که اجازه نافذه. خب اگر این استفاده شد لم یقده، این دیگه ضرر نمی زند به ما، این که در مورد شخصی این اجازه بعد از رده، چون ما کاری با مورد شخصی نداریم. این لم یقده میشه خبر برای قبل، لم یقده این ضرر نمیزند به ما در این استدلال. چی ضرر نمیزند؟ این که در مورد خاص این اجازه بعد از رد بوده است، اول رد کرده بعد اجازه کرده. چون ضرر نمیزند پس دیگه ما ناچار نیستیم تعویل بکنیم. لم یقده این استدلال بهش ضرر نمیزند. چی ضرر نمیزند؟ ضرر نمیزند ظهور الاجازت شخصیت فی وقوعها بعد رد، این که در این مورد خاص اجازه بعد از رد بوده، که اون وقت چون ضرر میزد ناچار بشیم تعویل بکنیم. فی اول نه، ضرر نمیزند تا ما تعویل بکنیم، نه، وقتی ضرر نداشت دیگه احتیاج به تعویل هم نداریم. بگیم لابد امام هدفی داشتن که این را فرمودن و ما دیگه ناچار نیستیم تعویل بکنیم. پس واقع هم نباشد معنا صحیحه. زاله. چیچیلم یقده ظهور این قضیه شخصیه در این که اجازه مسبوق به رد بوده. خب عرض می شود که باز بومش کردیم، بقی الکلام فی وجه جعل الامام الاحتیاط فی النکاح هو ابقاؤه. چطور امام احتیاط را در ابقاء و نکاح تصویر فرمودند دون ابطاله، نه در ابطال نکاح مستدلن، و امام برای این احوت بودن اینجور استدلال کردند به انهو یکون و منه الولد، ولد از نکاح هست و بوز مثلا مال نیست و امثال اینها، مستدلن به انهو یکون و منه الولد، در حالی که اینجا اصلا جای احتیاط نیست. مع ان الامر فی الفروجه کل اموال دائرون بین محظورین، امر دائر بین دو محظوره، یا عقد نکاح صحیح هست اگر باطل بدانیم تو محظور زنا میفتیم، یا باید بگیم باطل است، اگر گفتیم باطل است و در متن واقع صحیح بوده است باز زنا با ذات بعله. علا ای حالن این دوتا محظور هست، در دوران ام بین محظورین عقل میگوید شما یکی را انتخاب بکن، این انتخاب به حکم عقل و هیچ کدام هم بر دیگری ترجیح نداره. پس این که امام فرموده است تصحیح و ابقا احوت است، وجهش چیه؟ دقت فرمودید. پس این دوران ام بین محظورینه ولا احتیاط فی البین، قاعده اینه، ولی میتونیم ما احتیاط را درستش بکنیم. و یمکن ان یکون الوجه فی ذلک، ممکنه وجه این که امام فرموده است ابقاء ابقاء النکاح اقرب است به احتیاط و احوت است، ممکنه وجهش این باشه. و یمکن ان یکون الوجه فی ذلک ان ابطال النکاح فی مقام الاشکال و الاشتباه، ما اگر حکم به ابطال نکاح بکنیم هر کجا دچار مشکل شدیم و هر کجا امر بر ما مشتبه بود ندانستیم صحیح هست یا صحیح نیست، اگر ما حکم به ابطال بکنیم این ابطال یستلزم التفریق بین الزوجین. خب ما ابطال کردیم و در واقع باطل نبوده است، صحیح بوده، خب این ابطال ما موجب می شود بین زوجین ما چه کار بکنیم؟ تفریق بیاندازیم، در حالی که تفریق بین زوجین تفریق شرعی طلاق است یا فسخ. اینجا فسخی که صورت نگرفته، طلاقی هم که صورت نگرفته، ما با ابطال آمدیم بین زن و شوهر بدون مجوز شرعی چه کار کردیم؟ تفریق انداختیم. این موجب می شود تفریق بین زوجین را علا تقدیر صحت واقعا، اگر عقد نکاح واقعا صحیح باشد ما آمدیم بین زن و شوهر چه کار کردیم؟ تفریق انداختیم. حالا که تفریق انداختیم فتتزوج المرأة، زن می رود و شوهر می کنه، تزویج می کنه. حالا که شوهر کرد، با شوهرش که آمیزش پیدا می کند زنا می کنه، و این چه زناییست؟ زنای به ذات بعله، و زنای به ذات بعل هزار درجه محظور داره، در حالی که اون طرفش صد درجه محظور داره. عرض شد که ویحصل زنا به ذات البعل، البته وقتی زنا به ذات بعل حاصل میشه که این مرد و این زن بدانن عقد نکاح قبلی صحیحه، و الا اگر ندانن صحیح هست یا باطله زنا نیست، وقتی به شبه هست. پس این زنای به ذات بعل بودنش در وقتی است که میدانستن عقد صحیحه، اما در عین حال جهالت به خرج داده اند و این کار رو کردن. به خلاف ابقاء اما اگر آمدیم و عقد را ابطال نکردیم بلکه در صورت اشتباه و اشکال عقد را ابقا کردیم به حال خودش، خب نهایت این است که عقد باطل بود. عقدم باطل باشه محظورش خیلی کمتره. عقد نکاح قبلی باطل بوده است و ما الان اون باطل را میگیم باقی است، لا یلزم من، از این حکم به ابقا لازم نمی آید الا زنای به مرئه خالیه از مانه، یعنی زنای به غیر ذات بعل. پس یک طرف موجب زنای به ذات بعله، یک طرف موجب زنای به زنی که خالی از مانعه. کدوم محظورش کمتره؟ اونی که خالی از مانعه. پس این احوت بودن یعنی اقل و محظورن بودن. دقت فرمودید. و هازا احوان، این وطیه به مرعیه خالی از مانعه احوان و آسانتر است من وطیه ذات البل. پس این که گفته ان احوت، فالمراد بالاحوت هو الاشد احتیاطا، اونی که احتیاط درش بیشتر رعایت شده. ولو سراغ محظور رفتیم، اما سراغ محظور کمتری رفتیم. و کیفکان فمقتضا هذه صحیحه، مقتضای این صحیحه این است که هر کجا ما حکم به صحت نکاح کردیم، حکم به صحت بیعم می کنیم یا نه؟ علمای اعلام، هر کجا حکم به صحت نکاح کردیم، حکم به صحت بیع می کنیم؟ نه. چرا؟ چون نکاح اولا به صحته، حقشا بهش دادیم. بیع که اولا به صحت نیست که. بله، اگر یک جایی حکم به صحت بیع کردیم، خب بیعی که اولا به صحت نبود وقتی صحیح شد، پس این نکاحی که میگد انا اولا به صحت، این به طریق اولا باید صحیح باشه. بنابراین مقتضای این صحیحه این است انهو ازا حکم به صحت نکاح الواقع من الفضولی لم یوجب ذلک، این حکم به صحت موجب نمی شود التعدی الالحکم به صحت بیع الفضولی. ما از این صحت بیع فضولی را نمیتونیم بهش تعدی بکنیم، بلکه عکسشه. نه، لو ورد الحکم به صحت البیع، اگر جایی بیع را گفتن صحیحه، خب میگیم بیع غیر اولا وقتی صحیح شد، پس نکاح اولا به صحت به طریق اولا باید صحیح باشه. نه، لو ورد الحکم به صحت البیع امکن الحکم به صحت نکاح از باب اولویت. چرا؟ لأن النکاح اولا به عدم الابطال و اولا به صحه، غیر اولا که صحیح بود، پس اولا به طریق اولا باید صحیح باشه. کما هو نص روایت، صریح روایت اینه. ثم ان الروایت و ان لم یکن لها دخل به مسئله الفضولی، این مال وکیله، وکیل معزولی که عالم به عزلش نیست، وکیل غیر فضوله. این مسئله ولو ربطی با فضولی نداره. و ان لم یکن لها دخل به مسئله الفضولی، ولی ما یه چیزی از این استفاده می کنیم که اذن قبلی شرط هست یا شرط نیست؟ شرط نیست، و این هدف ماست دیگه. الا ان المستفاد منها قاعدتون، اولا یک قاعده کلی استفاده میشه که هر کجا بیع فضولی صحیح بود، نکاح فضولی هم صحیحه، این اولا، و ثانیا اذن قبلی هم شرط نیست. قاعدتون کلیه هیه ان امضاء العقود المالیه یستلزم امضاء النکاح من دون العکس، عکسی که الذی هو مبنی الاستدلال، مبنای استدلال شهید در مسالک و مبنای استدلال صاحب ریاض این بود که صحت نکاح مستلزم صحت بیعه. نه، ما از این روایت فهمیدیم صحت بیع مستلزم صحت نکاحه. عکسش استفاده نمی شود که صحت نکاح مستلزم صحت بی باشد فضولن. اون عکسی که الذی، اون عکسی که اون عکس مبنای استدلال این بزرگواران بود، اینهایی که به فحوا استدلال می کردن، عکس روایت را می خواستن بگن فی مسئلت الفضولی. هازا مطلب دقیق بود، عرشبت که کاملا در ذهنتون داشته باشید، بگیرید مطلب رو در ذهن خودتون. ثم انه ربما یعین، البته دلیل نیست ولی معید هست برای صحت فضولی، چون ربطی به فضولی نداره. بل یستدل علیها، بعضی ها برای فضولی به این روایات استدلال میکنن رو احتمال دیگه، چون دو احتمال داریم، یکی اینکه فضولی نباشه، که فضولی باشه. به روایات کثیره وردت فی مقامات خاصه، مثل موثقه جمیل ابن دراج، عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل دفع الى رجل مالا، کسی به کسی سرمایه داد، لیشتری به، تا با این سرمایه تجارت بکنه و بخرد نوع من المتا، چوب بخره، آهن بخره، مزاربتن. فشترا، گفت با این پول من چوب بخر، آهن بخر. فشترا غیر الذی امره، خلاف امر او عمل کرد. امام فرمود هو ضامن و ربح بینهما علی ما شرطه، سود بین این دو نفر طبق قرارشون تقسیم میشه، نصفانصف بوده است، نصفانصف، یک سوم و دو سوم بوده است، یک سوم و دو سوم، یک چهارم و سه چهارم بوده است، هر طوری شرط کرده اند علی ما شرطه. و نحو این روایت غیر از این روایته که همه اینها در باب مضاربه وارد شده، الوارده فی هذا الباب. خب اگر ما ظاهر این روایت را بگیریم، بگیم این آقا برخلاف شرط عمل کرده، اون طرف هم راضی نبوده، امضا هم نکرده، خب امام تعبدن فرموده است که سود بین اینها تقسیم بشه، پس این ربطی مسئله فضولی نداره. ولی ما برای فضولی استیناس میکنیم یا نمیکنیم؟ استیناس میکنیم، میفهمیم که اذن قبلی لازم نیست دیگه، این مقدار فهمیده میشه ولو صحت تعبد باشه. فانها ان ابقیت علی ظاهرها من عدم توقف ملک ربح علی الاجازه کما نسب الی ظاهر الاصحاب و عد هازا خارجا من بیع الفضولی، اصلا این رو از مصادیق فضولی ندانیم و این رو نسن بگوییم صحیحه، و عد این صحت خارجن عن بیع الفضولی به نس، امام تعبدن فرموده از صحیحه کما فی المسالک و غیره، در این حال که اجازه را نمی خواهد، اما استیناس می شود که اذن قبلی شرط است یا شرط نیست؟ شرط نیست، منتها در این روایت می گرد اجازه بعدی هم چیه؟ شرط نیست. کان فیها استیناسون لحکم المسئله من حیث عدم اعتبار اذن المالک، اذن مالک قبلا معتبر نیست، اذن مالک سابقا شرط نیست، فی نقل مال مالک الی غیره، که همین هدف ما بود. و اما اگر بیاییم جزء مصادیق عرض می شود که فضولیش بکنیم، و این حملناها علا صورت رز المالک، این بابا سود میخواست، این که گفت پیاز نفروش با پیاز دشمن نبود، ترسید ضرر بکنه، خب حالا که سود آمده است به این معامله راضی هست یا راضی نیست؟ چون راضی هست امام فرموده از سودشو بش بده، پس این میشد از مصادیق بیع فضولی که طرف راضی هم شده است دیگه. اگر این جور آمدیم معنا کردیم، عرض شود که و این حملناها علا صورت رضا المالک بالمعامله بعد ظهور الرب، کما هو القالب و به مقتضى الجمع بین هذه الاخبار، این اخبار که میگوید سود بین اینها تقسیم بشه، و روایات و آیاتی که میگد عقد باید با رضای صاحب مال باشد، و بین ما دل على اعتبار رضا المالک فی نقل ماله و نهی عن اکل المال بالباطل، جمع بین اینها، پس این معامله معامله اصیل نیست. چه معامله ایست؟ معامله فضولی است. ان درجت المعاملت فی الفضولی و صحتها فی خصوص المورد، در این مورد نص آمده از گفته از صحیحه، چون ممکنه بگیم اینجا این اذن بعد از رد است یا اذن بعد از خالی بودن از رد و امضا، کدوم یکی؟ یک احتمال این که بگیم این اذن بعد از رد، وقتی گفت این را بخر، مفهومش این است که غیر این را نخر، نهی کرده است. وقتی نهی کرده است، پس این معامله از اول مردود بوده، اما تعبدن امام فرموده از صحیحه، ولی باز ما استفاده میکنیم که اذن قبلی شرط نیست. و صحتها فی خصوص المورد و ان احتمل کونها للنص الخاص، چون جای شبهه هست دیگه، الا انها لا تخلو عن تأیید للمطلب، مطلب ما تأیید میشد که در بی اذن قبلی شرط نیست و همین ما را بس است. و من هذا القبیل الاخبار الوارده فی التجار غیر الولی فی مال الیتیم، و امام فرموده است ان الربح للیتیم فانها ان حملت علی صورت اجازت الولی، اگر بگیم این که امام می‌فرماید سود مال یتیم هست، جایی که ولی یتیم معامله فضول را امضا کرده باشد، کما هو صریح و جماعت تبعا للشهید، قهرن یکی از افراد بیع فضولی میشه و اذن قبلی شرط هست یا شرط نیست؟ شرط نیست. اجازه بعدی چه جوریست؟ کفایت میکنه. کان من افراد المسئله. و اما اگر بگیم نه، اجازه ولی هم شرط نیست، و ان عمل به اطلاقها، مطلقا بگیم سود مال یتیم است، کما ان جماعت ممن تقدمهم خرجت عن مسئله الفضولی، از مسئله فضولی بودن خارج میشه. این که امام حکم به صحت کرده است و سود را گفته است مال یتیم، این تعبده، پس دیگه این دلیل بر صحت فضولی می شود یا نمی شود؟ دلیل نمی شود دیگه. خرجت عن مسئله الفضولی لکن یستأنس لها، ولی باز استیناس میشه که اذن قبلی شرط هست یا شرط نیست؟ اذن قبلی شرط نیست. ما با اطلاق تونستیم اجازه را بگیم لازم نیست، پس اجازه لازم بوده است دیگه، اما اذن قبلی قطعا شرط نیست. لکن یستأنس لها به تقریب المتقدم. بعضی ها میگن اینجا اجازه هست و همون اجازه کارسازه، چون یه وقت هست ولی یه بچه اجازه میدهد، یه وقت هست ولی یه بچه اجازه میده. چون شارع مقدس اجازه داده است، اجازه شارع حداقل جای اجازه ولی هست، پس می شود از مساویق چی؟ عقد فضولی. اینم می فرماین فتعمل، چون بحث ما در اجازه ولی و مالک بود، و اما اگر پای اجازه شارع را بیاریم تو کار، باز می فهمیم که اجازه مالک شرط هست یا شرط نیست؟ شرط نیست. یعنی اجازه مالک اعتبار نداره دیگه، پس دلیل مسئله فضولی نمی شود. اگر کسی و رب محتمله، احتمال داده شده است دخول حافل مسئله، با اینکه ولی اجازه نداده است، این مورد در مسئله فضولی داخل باشد. از چه باب داخل باشد؟ من حیث و ان الحکم بالمضی، همین که حکم کرده اند به نفوذ معامله و این که ربح مال بچه باشد، این اجازتون الهیه، این اجازه ولی ولی است، این یک اجازه الهیه است که لاحقتون للمعامله، به معامله ملحق شده و هر بیع فضولی اجازه که بهش ملحق شد می شود صحیح. پس این می شود یکی از مصادیق بیع فضولی. فتعمل که نه، این از مصادیق فضولی نیست. بیع فضولی کدام بیع بود؟ بیعی که خدا امضا بکند یا مالک امضا بکنه؟ مالک. اینجا کی امضا کرده؟ خدا. پس معلوم میشد امضای مالک معتبر هست یا معتبر نیست؟ معتبر نیست. پس این دیگه جزء فضولی نیست. فضولی اونو بود که مالک امضا بکنه، امضای مالک هم معتبر باشه. ما از این روایت استفاده میکنیم لا یعتبر امضاء المالک. وقتی امضاء مالک نبود میشه حکم تعبدی. یه کاری با فضولی بودن و غیر فضولی بودن دارد یا نداره؟ کاری نداره. فتعمل و ربما یعید المطلب به روایات دیگری که انشاءالله روز یک شنبه خواهیم خوان. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.